بعد این تمایلات جنگ طلبانه تازه اگر یادمون باشه وقتی جورج‌بوش پدر در 91 به ایران حمله کرد جمله گفت علمون اما سیندروم جنگ ویتنام رو زیر شنهای عراق دفع کرده.
بله.
خیلی پرنکته بود.
بله.
چنون تحقیلی که شده بودیم از پشت بام سفارت فرار کرده بودیم و تبدیل عقدهی برای ما شده بود اون عقده رو در اینجا برطرف کرد. از 75 1975 و 1991 حدود 17 سالی فاصله بود ولی حالا هنوز پرونده ایران بسته نشد. هنوز پرونده افغانستان روشنه. سوریه در چنین حالی است که بره خون جاری. یمن این چنینه. لیبی آنچنانه. ایجاد بیجاد ما که این بسیاره چشمونه. چگونه ممکنه ما به خودمون اجازه بدیم که بازم دوباره از جنگ هست بزنیم. پاسخهایی که در دین بزرگان میکردن وزیر دفاع که بعد ما کاملا آماده ایم بنا به دستور رئیس جمهور که به ما حتی راه نمان داده ما درست مذاکره کردیم ولی بررسی های خودمون کردیم و حتی قدرت نظامیمون رو بیشتر کردیم. این گفتمان رو باید خیلی ما توجه بکنیم. بله میتونه اینها برای راضی کردن طرف مقابل باشه، میتونه بلوف باشه، میتونه برای تکون دادن ایران باشه، ولی به هر حال چنین گفتمانی حضور داره. اگه در صدش همین اینها راست باشه واقعا باید بگه وا عجبا
هست که متاسفانه هست دیگه. تمام این بحث رو بذاریم به هم به چسبونیم میبینیم این نحوه تفکر موجوده دیگه. حالا بعضیا در روز تبلیغات بزرگش میکنن و بعضیا در روز سرطلبی میخوان ملایمش کنن ولی این وجود داره. اونی که بخواید ندیده بگیرش وقتی خوب مشکل بگیر.
ولی به هر حال من حالا سپاس به توافق هر شدید این رو ادامه بدم به نتیجه برسم. اون هم اینه که در بدترین شرایط ممکنه کنگره قبول نکنه.
بله.
وقتی قبول نکرد رئیس جمهور گفته که من به تو خواهم زد. در مقابل کنگره میتونه اگر دو سوم آرا رو داشته باشه وتوی رئیس جمهور رد کنه.
بله.
یعنی اگر این اتفاق افتاد بعد اون قابل اجراست. یعنی اگر رئیس جمهور و کاخ سفید نتونه موافقت لازم رو در حد یه خود بیش از یک سوم رو در سنا به دست بیاره ممکن این اتفاق میفته و اگر بیش از یک سوم موافق داشت نمیفته.
بله.
اگر بیفته بعدی که پیش بیاد میخواهد بود که بنا به مصوبه شورای امنیت سازمان ملل و موافقت کشورهای اروپایی باید تحریم ها برطرف بشه و مصوبه شورای امنیت التزام آور برای همه اعضای سازمان ملل همه باید رعایت کنه. ولی ما سالهاش که میبینیم که آمریکا میگه ما فراسازمانیم فراقانونیم این ما هستیم. خیلی سریع رسما میگه که ما اراده تصمیم گیری خودمون رو به هیچ دستگاه سازمانی تفویض نمی کنیم. ما هستیم که باید تصمیم گیریم. در این صورت اگر این اتفاق میفته خب دیدیم که از همون فردای توافق هیئت آمریکایی رفت به ایران و وزیران خارجی از کشورهای اروپایی رفتن و درم میرن. خانم مونترینی رفت به اونجا که عملا از طرف 28 کشور اتحادیه اروپا داره حرف میزنه. خب ضمناً هم اینا فرصت میده روسیه و چین هم خیلی راحت باشن در هر قراردادی که با ایران بخوام ببندن. در اینجا دوتا حالت پیش میاد. یکیش اینه که کنگره آمریکا میتونه بدون مصوبه از شورای امنیت قانون تصویب بکنه که هر کشوری که با ایران معامله بکنه از معامله با آمریکا محروم خواهد شد، در جریمش بکنه. اگر این اتفاق بیفته با توجه به حجم بازرگانی بین آمریکا و کشورهای مختلف جهان، بازار کوچک ایران، کوچک به مقیاس و فرض کنیم رابطه بازرگانی چین و آمریکا، در این حد میگم بازار ایران بزرگه، یعنی در رابطه با در مقیاس با صادرات آلمان که از تبدیل شده به ثروتمندترین اروپا، یکی از مقاصد شماره یک صادرات آلمان آمریکاست. در این رابطه اون کمپانی‌ها که بیشترین معاملات هستن باید تمرکز سنگین بکنن و ببینن که کدوم یکی رو ترجیح میدن. آیا حاضرن معامله با ایران رو ادامه بدن و این بازار رو از دست بدن یا نه؟ اینجاست که جای سوال بر ما، باید بهش توجه بکنیم. و البته این گفتم در بدترین شرایط، چون اگر کنگره نتونست، رئیس جمهور نتونست از پسش بردیاد و کنگره کاملا موفق ایستاد و خواسته نتانیاهو اجرا شد، در این صورت این امکان برای کنگره آمریکا وجود داره که میتونه با وضع قوانینی شرکت‌های اروپایی رو یا هر جای جهان رو جریمه بکنه به خاطر معامله با ایران. در این صورت باز هم نمیگم مثل گذشته، ولی در این صورت باز هم فشارهایی روی ایران خواهد. ولی رابطه دیپلماتیک ایران با اتحادیه اروپا و پاری از کشورهایی که دنبال او بودن میتونه بهتر باشه. آخرین فکر میشه بخواهم انگشت بذارم این هست که این جمله خیلی گفته میشه، این کلمه خیلی گفته میشه، خانواده جهانی، جامعه جهانی. همین اوباما داشت در باره روز اول پس از توافق که حرف میزد، میگفت که بعد پس از این همه مذاکره بالاخره ما به نتیجه رسیدیم، ما و دوستانمون جامعه جهانی پذیرفت که این توافق رو امضا بکنیم. یعنی به زعم اون جامعه جهانی 5+1
بله نهایتاً بیشتر شد 8.
به زعم این ادبیاتی که این کورپوراکراسی در جهان راه انداخته، وقتی تو راجع به خانواده جهانی حرف بزنی منظورت 196 عضو سازمان ملل نیست، منظورت کشورهای غربیه.
بله
همین اینا دیگه. یعنی تو ناخودآگاه یا خودآگاه بخش بزرگی از جهان ندیده، چیزی به نام چین و هند که روی هم رفته حدود 40% جمعیت جهان رو دارن
نیستن،
اصلا ندیده میگید. بله
اونا نیستن
آمریکای لاتین اصلا مطرح نیستن، باقی از کشورهای آفریقایی اصلا مطرح نیستن و این شماره بزرگی از اعضای سازمان ملل اونا مطرح نیستن، اصلا رقم نیستن. همین چند تا ارباب مدعی اربابی دور هم جمع بشن میشه خانواده جهانی. این نکته رو ما باید هر کسی وظیفه‌اش هست که این تابوی قلابی رو بشکن
کاملا،
مخصوصا این روزا که جهان دیگری در حال هر روز بیشتر برخواسته، هر روز داره بیشتر
برخواسته. امیدواریم هر چیز
اون که توسعه زیربنایی آسیا، الان 55 کشور عضوش شده، 25 تریلیون دلار تریلیون دلار در 10 سال آینده باید هزینه بکنه. این خیلی نکته مهمیه. بانک توسعه اوراسیا که تشکیل شده که حتی آلمان هم عضو شد، حتی انگلیس هم عضو شد، علی‌رغم فشاری که واشنگتن روی لندن آورد، بالاخره اقتصاد و پول وادارشون کرد که برن عضو بشن. میدونی فرقش با IMF چیه؟ صندوق بین المللی پول و بانک جهانی. این بانک برای دادن وام به کشورها کوچکترین شرط و شروط نداره.
بله.
این میخوام انگوش بذارم و صحبتم رو تموم کنم. بانک جهانی و IMF شرط داره. میگه ما با این 1, 2, 3, 4, 7, 8, 10 یه وقت هم زمانی که رفسنجانی رئیس جمهور ایران بود، نماینده بانک جهانی رفته بود، مذاکرات شده بود، همین حرفا زده بودن. اینکه مالیات بر درآمدهای کارمندان کارگران باید بیشتر بشه، بازنشستگی کم شه، اون وقت بعد این هزینه های اضافه رو سوبسید کار رو باید قطع بکنیم که همین مسئله سوبسید در ایران خیلی سر صدا کرد. البته در حالی گفته میشه که در آمریکا سوبسیدهای کلانی داده میشه. به هر حال این شرط شروط رو داره که همین شرط شروط بوده که یونان رو به این شکل فجیع در آورد و ایتالیا رو، اسپانیا رو، پرتغال رو، ایرلند رو. خب ولی این اون IMF و بانک جهانی شرط شروط دارن. میگه اگه اینا که من گفتم پذیرفتی به تو پول میدم. ولی این بانک میگه من که شرط شروطی ندارم. پول لازم داری، بخوای بری عملیات زیربنایی در کشورت اجرا بکنی، جاده بسازی، پل بسازی، قطار راه آهن بکشی، این پول بفرمید، بهرش اینقدره و شرایط طبق معمول بانکیش اینه. شرط شروط نداری. میگه معنیش یعنی چی؟ یعنی که من این رو شاید کمتر بهش توجه شده باشه. من این رو یک قدم بسیار مهم در پیکار بر علیه دیکتاتوری یونیورسال میبینم.
بله کاملا معلوم برنامه.
یعنی این وقتی رو IMF بانک جهانی سالیان دراز دههای متمادی موفق شدن این اعمال نظرشون رو بر کشورها به خصوص ضعیف‌ها و کم درآمدها بکنن، یعنی دیکته بکنن به اونها، کسی که دیکته میکنه دیکتاتور دیگه.
بله.
دیکتاتوری رو چندین دهه اعمال کردن. حالا شرایط نوینی پیش اومده که در این سازمان جدید هیچ ادعایی هم نمی کنیم. ما اصلا یک دکون تازهی باز نکردیم. همه سرمون انداختیم پایین، این در میلیارد دلار سرمایه رو گذاشتیم و هم بخواییم این کارا رو بکنیم. هیچ شرط شروطی هم نداریم. یعنی چی؟ یعنی این سازمان یک سازمان دموکراتیک. یعنی سازمان یک سازمان تجاری دیکتاتوری.
آره، تجاری به معنی واقعیش.
تجاری معمولیه در برابر اون سازمان‌های دیکتاتوری مالی.
بله.
یعنی دیکتاتوری مالی در برابر دموکراسی مالی.
بله.
من دموکراسی سیاسی نمیگم.
ما پول برده سازی.
واقعی اتفاق بسیار مبارک.
بسیار.
باید حواسمون جمع باشه. باید از اون بافته هایی که بر ما در ذهنمون درست کردن بیاییم بیرون. باید بدونیم که هوای تازه‌ای جاری است. باید بدونیم که جهان در حال پوست انداختنه. باید بدونیم که نگاهمون رو که همیشه دوخته بوده به غرب برگردونیم به شرق و از این گذشته به این غرب کارنامه‌شو نگاه کنیم. معمولا ما اصلا حساسیت نشون نمیدیم. آقا شما به چه دلیل رفتید یه میلیون نفر در عراق کشت اومدید؟ تازه حالا یه قرارتون نمیتونم واقعیه. چرا؟ به میبینی اینجوری کردی؟ بولا معمولا در شرایط معمولی با کسی که چنین کاری کرده حد اقل آدم ها کنار وای میشنن. ولی نه، فعلا عدل حساب ما همچنان این مجیز خانی میکنیم، همچنان میپذیریم.